اومده بود و لایحه بودجه سال 99 هم اومده بود. دریغ از موضوع یک نماینده در مجلس دهم. ما انتظار داریم مجلس 11 که در واقع خودشون رو مجلس در واقع جوان و مجلس انقلابی میدونن نسبت به این طرحهایی که خب شاید حالا اساتید شاید خورده بگیرن، ولی میشه گفت یکی از راهکارهای اجرایی همین سند میتونه باشه که این
اصلا تاکید مقام معظم رهبری بود که دانشگاه شهید رجایی و دانشگاه فرهنگی این دو نهاد فقط موظف به تربیت معلم هستن. ما چگونه خیلی خدمت خواهیم داشت این چنین چیزی رو درخواست این معلم جوان از شماست جناب آقای منتظری به عنوان نماینده در مجلس؟
شکرم. من عرض سلام و خدا قوت دارم. بعد گام دوم انقلاب اسلامی فصل رویش این نسل امیدوار کننده است. نکته‌شون کاملا تذکر به جایی است که باید دوباره قسمت و دیده‌هامون بزنیم کنار و دیگه تو مجلس 11 زمان آزمون و خطا نیست. به نظرم باید هم کمیسیون فرهنگی و هم کمیسیون آموزش تحقیقات با هم یه پیوند معناداری رو داشته باشن برای تحقق این دغدغه‌ها. منم تو مجموعه خودم تو حوزه انتخابیه متناظر با کمیسیون‌های مجلس شورای اسلامی یه پارلمان محلی تشکیل دادم.
احسنت.
اتفاقا اومدم وقتی کمیسیون آموزش تحقیقات رو می‌خواستم آرایش رو مشخص کنم، عرض کردم به دوستان حوزه آموزش پرورش به جهت اهمیتش باید کمیسیون مستقل بشه. و از اینا خواستم از الان برن بشینن برای طراحی یه مدل برای حوزه مهد کودک ها. بهشون عرض کردم وقتی آقا عنوان فرمانده دستور میدن ما باید در زمره نخستین کسانی باشیم که میگیم لبیک.
بله دقیقا.
آیا باید شاهد همین وضعیت باشیم که مهد کودک ها رو بهزیستی مدیریت رو
که تمام شد خوشبختانه.
که تمام شد دیگه. در این موضوع بله دغدغه‌شون کاملا بجاست. ما هم اگر غیر از این باشه در پایان جید جز خسران نصیبمون نخواهد. چون روز شما تمام میشه.
بله. آقای دکتر منتظری شما ده. از فصول نام بردید. شما بله. و همکارانتون فصل بهارتون رو گذراندید. سه ماه بله. از عمر کارتون گذشت.
بله.
فصل بهار نمایندگان. خوشحالم دارم نمایندگان با نشاطی رو میبینم در مجلس 11 که واقعا دارن دلسوز نه تنها حضرت عالی در این بله. سه ماه واقعا دوستان همه تلاش داشتن دست بله. مریزاد درود بله. ما به تمام بله. فرزندان ملت در خانه ملت. امیدوارم همجور با نشاط انقلابی با انگیزه پیش برید و ما به شما دل واقعا دل بستیم برای فردای ایران.
خب
درود بر شما. همچنان باشید. ما یک فراز دیگه با شما سوال داریم. جناب آقای دکتر علی پارسانیا مدرس دانشگاه عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی هم از این زاویه میخوام با شما صحبت بفرمایید.
البته عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی بنده نیستم. فکر میکنم با حجت الاسلام آقا حمید پارسانی ها اشتباه گرفتید.
اصلا قربون ما اصلا به شما افتخاری میخوام. ما هممون جزء شورای عالی انقلاب فرهنگی هستیم. مسئولیت
سلامت باشید. عرضم خدمتتون سوالتون رو یه بار دیگه بفهمید شما همین
نه از دیدگاه شما به عنوان یک مدرس دانشگاه ما چجوری نمایندگان مجلس میتوانند کمک بکنند تا واقعا اون آثار تخریبی و میدان مین فرهنگی که سند BC برای ما گذاشت و الان تلفاتش رو دادیم و تلفاتش رو بعدها بیشتر خواهیم داد رو جلوگیری کنیم؟
گام اول فهم سند آموزش 2030. ببینید ما یک تلقی خیلی سوری و شعاری از سند آموزش 2030 داریم.
درست.
که در کشور تو یک فضای سیاسی جا افتاد. من الان یه سوال دارم از نماینده محترم که آیا تا به حال نمایندگان محترم سند آموزش 2030 رو مطالعه کردن یا نه؟
آقای منتظری؟ جناب منتظری بزرگوار؟
صدا
بله فرمایید. پرسیدن از شما جناب آقای پارسانیا آیا شما خود شما با من نماینده مجلس در کمیسیون فرهنگی این سند 20 رو دیدید؟
بله.
بسیار خوب دیدند.
به نظر شما مهمترین نقدی که به محتوای سند آموزش 2030 وارد میشه چیه؟
چند تا نکته به نظرم در پارسانی ها درست شدیدن؟
بله در خدمت من هستم.
چند تا نکته به نظرم از اهمیتی که مهمترین مسئله تخریب بنیانهای فکری و ارزشی ما در فرهنگ اسلامی است. این شاه بیتی است که خیلی از موارد در زیلش قرار میگیره و نکته دوم سرآغاز یک انحراف خزنده در قالب نفوذ فرهنگی است.
بله مهمترین بخش رو شما دیدید؟
نه از نظر سوال من اینه که کدوم بخش از محتوای سند آموزش 2030 داره تخریب میکنه شالده فرهنگی رو ما رو و داره نفوذ میکنه؟
الو
سوال بنده اینه که کدوم بخش از محتوای سند آموزش 2030 نفوذ کرده در فرهنگ کشور؟
آن بخشی که بیشتر مخرب به نظر شماست.
محتوای سند 2030 رو بفرمایید.
بسیار خوب. چیزی که وجود داره از آذر ماه سال گذشته که این سند رونمایی شد. دیدگاه‌های مختلف هم مطرح شد، جای پارسانی‌های مختلف. در کمیسیون‌ها هم صحبت شد. اما این که مقام معظم رهبری این رو در تریبون رسمی اعلام می‌کنن و بعد دوباره به حیطه فراموشی سپرده می‌شود، دوباره با شروع کار مجلس و در سال جدید پس از بلواهایی که قضای کرونا داشت، باز هم مجدداً دارن تأکید می‌کنن، این نشان دهنده حساسیت مقام رهبری است.
که ما برای عدم حساسیت دیگرانه. ببینید، نباید مقام معظم رهبری اینقدر تکرار بکنن یه بحث رو. من اتفاقا برداشتم اینه، من که اطلاع دقیق ندارم، برداشتم اینه که مقام معظم رهبری اصل سند آموزش 2030 رو مطالعه کردند و برداشتم اینه که مسئولین کشور اصلا سند رو مطالعه نکردند. ببینید، ما نمیتونیم که برخورد شعاری با قصه و سیاسی بکنیم. سند آموزش 2030 الان شما، حالا بزرگوار که پاسخ ندادند، من فهم میکنم که شما برید یه آمار بگیرید از نمایندگان مجلس، من فهم میکنم 99% بیشتر حتی این سند رو ندیدند. نه نمایندگان مجلس، برید سراغ خود مسئولین دولت ما، برید سراغ تو، برید تو آموزش پرورش، ببینید چند درصد از بدنه ستاد آموزش پرورش اینو دیده. ببینید وقتی گفته میشه تربیت جنسی، همه برمیآشوبند که خب تربیت جنسی این یعنی بیستی. آقا تربیت جنسی یعنی بیستی نیست. یه بخشی از سند آموزش 2030 در مورد تربیت، اونم ما نقدمون این نیست که چرا اسم تربیت جنسی رو آورده، اون بحث به رسمیت شناختن اقلیت‌های جنسیه.
بله،
الان اگه کسی بخواد تربیت جنسی توی کشور کار بکنه، سریع بچه‌اش رو بیسی بهش میخوره. اگر بخواد کسی در مورد مهدویت، همینجوری که در مورد مهدویت شما بخوای کار بکنی، سریع برچسب حجتیه‌ای بودن، انجمنی بودن بهتون میخوره. ببین اینا نشانه از چیه؟ نشانه از این که ما وقتی با اسناد بین‌المللی مواجه میشیم نمیدونیم با چی مشکل داریم. من میگم که اگر بحث آموزش جنسی مطرحه در سند آموزش 2030، اون به رسمیت شناختن اقلیت‌های جنسیه. اگر ما با سند آموزش 2030 مشکل داریم، از آموزش صلح که اونجا دم میزنه با اون مشکل نداریم، با تربیت شهروند جهانی و آموزش صلح مشکل نداریم، با این مشکل داریم که آموزش صلح رو میاره، تربیت شهروند جهانی رو میاره، اما آموزش انسان عدالت خواه ظلم ستیز استکبار ستیز رو نمیاره. گویا این سند برای کیا نوشته شده؟ برای جهانی نوشته شده که این جهان پر از ظلم و عدل و داد است، یه عده‌ای در کشورهای توسعه نیافته دارن این عدل و داد رو به هم میریزند با جنگ طلبی، پس اینا باید آموزش صلح ببینند.
درست.
سند آموزش 2030 برای کشورهای توسعه یافته است اتفاقا.
خب جناب دکتر علی پارسانی استاد دانشگاه با نگاه منتقدانه‌ای دارن، برای اینکه بسیاری از مسئولین و نهادها اصل سند رو مشاهده نکردن و اگر اصل سند رو میدونستن و به اون بصیرت نگاه میکردن، شاید امروز این نبودی. تو همین اشتباهی که نکردن.
نه.
خب اگه تحریف نکرده باشم. اما الان من میخوام یک مهمان تلفنی دیگر رو روی خط بیارم. آقای سلطانی عزیز آماده هستن؟ خب شبتون بخیر. ساعت 20:39:02 استودیو پخش شبکه رادیویی گفتگو بعد از یک فاصله بسیار کوتاه با ارتباط تلفنی با مهمان بعدیمون برقرار خواهد شد.
گفتگوی فرهنگی شنبه تا چهارشنبه از ساعت 20 الی 21، رادیو گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. موضوع این هفته ما تحلیل و بررسی اثرات فرهنگی سند آموزشی 2030.
بسیار خوب، ما سوار ماشین زمان شدیم، رفتیم مجلس دهم و با نایب رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس دهم حجت الاسلام و المسلمین احمد سالک صحبت میکنیم. سلام، شبتون بخیر.
سلام علیکم و رحمت الله و برکات.
پاینده باشید جناب آقای سالک. بحث جای خیلی داغی رسیده، جای خیلی حساسش رسیده و در واقع میهمانانی که داخل استودیو هستن مطالبه دارن میکنن و این سوالو میپرسن: آیا نمایندگان مجلس در کمیسیون فرهنگی اصل سند 2030 رو مطالعه کردن یا نکردن؟ از جمله حضرت عالی.
بسم الله الرحمن الرحیم. اولا خدمت حضرت عالی و مهمانان عزیزتون و همه شنوندگان بزرگوار عرض ادب و سلام دارم. انشالله موفق باشید.
درود بر شما. همچنین بر شما.
شهریور بود که باید یاد و خاطره شهدای میدان شهدای تهران رو یادآور بشید.
والا میدان شهدا امروز میدان فرهنگ ماست، میدان جایی است که سنه 20 اثرات خودشو داره میذاره.
حضرت امام فرمودن یوم الله افتای شهری بر رو باید توجه ویژه ای کرد. از کنم حضورتون که این سوال شما که آیا کمیسیون فرهنگی سنه 20 رو مطالعه کرده و دیده یک صحبته. نکته دومی که سنه 20 باید در کمیسیون آموزش به اصطلاح مجلس مورد تجزیه و تحلیل قرار بگیره.
درست.
این به معنای این نیست که سایر کمیسیون ها از جمله کمیسیون فرهنگی روی این موضوع حساس نباشن. چرا؟ بخش هایی از مسائل مورد توجه قرار گرفت و من یادم هست که یکی چند جلسه با مسئولین زیرفته این موضوع جلساتی داشتیم و اونجا تحلیل هایی صورت می گرفت. این نکته پاسخ حضرت عالی در رابطه با این سوالی
جان. جناب سالک همینجا ممنون که فرمودید، ولی میخوام ماحصل اون گفتگوها رو بخششو بگید. نظرشون چی بود؟ الان که دیگه دوره شما به پایان رسیده، ما تو این برنامه رادیویی میخوام ببینیم واقعا نظر منتقدان اون قصه که دفاع میکردن از این برنامه چه بوده، نظر کمیسیون فرهنگی بر اساس اون ضابطه‌های قانونی چه بوده است.
البته این سوال شما با گذشته چند سال یه مقداری جای تردید داره برای صحبتش، اما اونجوری که من در محفوظاتم دارم خدمت شما
عرض میکنم.
نکته اول این که باید ببینیم بانیان تنظیم این اسناد در جهان چه کسانی هستند. این نکته اولی بود که مورد توجه قرار گرفت.
جناب سالی کاملا این موضوع رو پرداختیم در دو سه شب گذشته. پذیرندگانش در ایران چه کسانی بودن؟
اجازه بدین پس ما صحبت خودم
کنیم. جانم بفرمایید.
این نکته اول قابل توجه از این بود. مسئله چه کسانی این اسناد رو تنظیم کردن و در چه زمانی چندین قرارداد به جمهوری اسلامی به تعبیری تحمیل شد که این موضوع که این هم قابل دقت و توجهه، مثل اسناد دیگه‌ای که هست آی پی سی و اسناد دیگه‌ای که هست که 6-7 قرارداده که با کمال تأسف بعدش هم امضا شد.
بله.
یکیش هم همین سند بیشتیه توی این قضیه که مورد توجه از اطالی و مهمانان گرامی هست.
خواهش میکنم.
عرض کنم که این نکته اول که بانیان این قضیه چه کسانی هستن؟ این انسانهایی که این قراردادها رو تنظیم میکنن بر اساس کدام اهدافی کار رو بیدارن؟ آیا با هدایت جهانی شدن بر مسئله دنبال میکنن؟ یا این که نه با هم انسانهای دلسوخته‌ای هستن برای پر کردن خلأهای آموزشی و تربیتی در سطح جهان تصمیماتی میگیرند و تنظیم قراردادهایی دارند.
درست.
نکته بعد محتوای این قرارداد هست که مسائل زیادی داره. ما برای اینکه این مطلب رو یه مقدار پیگیری کنیم در تهران یک گمانه‌زنی فراوانی صورت دادیم در ارتباط با آثار وضعی این قرارداد بیستی.
بله.
دیدی تهیه شد از کودکستان ها و پیشدبستانی ها و واقعا در کمیسیون مورد بحث و بررسی قرار گرفت و مربیانی که مبلغ این سند بیستی بودن به ویژه بخش هایی که حالا این بحث جنسیتی رو کردن و بحث صلح رو کردن و فرمودن که باید آموزش هایی هدف آموزش دادن این مسائل هست. ما میخواییم بگیم نه اینجور نیست، این برای از بین بردن فرهنگ اسلامی است در اینجا، یعنی اون چرا که اسلام منع کرده از ورود به اونها این آقایون دارن ترویج میکنن که اون کارا انجام بگیره.
من مثلا اینجاست پس این وضع نظارتی مجلس چه بوده است که این نظارت انجام میدهند؟ ما زمانمون چون کمتر از 12 دقیقه تا پایان برنامه فرصت نداریم.
من فقط این جمله رو عرض کنم تمامش کنم.
جانم.
ببینید ما وقتی اون برنامه ها را از گوشه و کنار تهران به بررسی آمد در کمیسیون مورد بحث قرار گرفت با حضور مسئولین آموزش پرورش و جاهای دیگه،
صحیح.
همشون اظهار نگرانی کردن که این ما خمیر مایه این مسئله است و یکی از آقایان مربی اون رو صحبت میکرد که ما باید با جهان تصویر بدیم خودمون رو، بهترینش این سند بیستی است. و دختر پسر رو مخلوط کردن با یه لباسایی و مسائل مختلف. بنابراین اجرا میشه. این که مقام معظم رهبری اعلام نمودن در جلسه ای که با به اصطلاح اونج برایش داشتن در این جهت، مسئله اساسی است. ما خبر داریم که کجا ها و کیا به اقدام میکنه. مثلا یه بعد نظارته ما اشاره کردیم به نظارت مجلس. ما در ارتباط با مأموریت و مسئولیت نظارتمون در دوره دهم چندین جلسه گذاشتیم، آقایون مسئولی رو خواستیم، مواردی رو اعلام کردیم و آقایون در آنج پرورش به ما این حرف رو میزدن که ما جلوی این کار رو با بخشنامه ها و مسئول گرفتیم، ما اعلام کردیم که مواردی هست که نگرفتید، اینجا آدرس دادیم.
درسته.
و حتی مدیر یه مدرسه حرفایی زده بود، اینا رو همه رو منعکس کردیم.
درست.
یعنی کار نظارتیمون رو برای جلوگیری از این سند نیستی انجام بده.
درست. جناب سالک بزرگوار، سیب شدن خیلی ساده است. اون مدیر مدرسه سیبی بوده. واقعیت این که افرادی پشت این مدیر مدرسه هستن که ایشون رو تعقیب میکنن. دقیقاً واقعیت اینجاست. تا ما میخوایم قربونی پیدا کنیم، اونو پیدا میکنیم که سیبله. اون که تکلیفش روشن است.
اسماعیلی عزیز، حالا که اینو گفتید عرض کنم، به ما اون آقای مدیر منتقل کردن که من میترسم که اجرا نکنم، چون از مرکز وزارت آموزش و پرورش به من بخشنامه دادن و گفتن این کارو بکن. و این مسئله رو ما رو کردیم، برخورد که با اون معاون زیرفتی که پشت پرده بود.
دقیقاً. من از شما بی اندازه سپاسگزارم جناب حاجت الله مسلم احمد سالک، نایب رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس دهم. ممنون با این صداقتی که جانم عزیز.
شدیداً نگرانیم که بعضی از جاهای اونج پرورش دارن این کارو انجام میدن و اون جریان نفوذ توی اونج پرورش مسائلی رو باید شناسیم.
درود بر شما. بله، این چشما روشن، چراغ روشن هست و داریم رصد میکنیم. وظیفه رسانه ای ماست که با صداقت و صراحت با شما صحبت بکنیم. درود بر شما. امیدوارم به زودی شما رو در استودیو برنامه مشاهده بکنیم، با هم گفتگو کنیم، چای بنوشیم و واقعا صحبت کنیم راجع به مسئله فرنگی. شبتون بخیر جناب سالک، از شما تشکر میکنم. و داخل استودیو، خب جناب آقای قائم پناه، میدونستم در این مدت میخواست سوال بپرسید، اینقدر سوالات زیاده، زمان نیست. من متوجه یک نکته شدم و اینی که همه به حساسیت پی بردن، تقریبا همه مسئولین با دلسوزی الان فهمیدن یک جایی خط و خطا اتفاق افتاده، اما نمیتوانیم از سر تقصیر کاران بگذریم. من فکر میکنم نگاه بسیج در همه حوزه‌هاش میتونه تمام کسانی که چرا خاموش دارن کار میکنن رو واقعا نورافکن بندازه و روشن بکنه. آیا این مطالبه سختی است از بدنه بسیج؟
من قبل از این که این سوال رو پاسخ بدم، ببینید، همون که آقای دکتر اشاره کردن، نقدی که نسبت به سند 2030 وارد هست اینه که در واقع اگر بخوایم در دو تا حوزه این رو بررسی کنیم، یه حوزه فرامتنی باید بررسی کنیم، یه حوزه در واقع درون متنی که فرامتنی مهمتر از درون متنی است. نقدی که به این سند 2030 وارد هست اینه که در لایه توسعه داره عملیات میکنه و وارد شد. ببینید، ما اگر به هر برنامه‌ریزی ما سه تا سطح داره، یکی سطح خرد هست، یکی کلان و یکی سطح توسعه. اون چیزی که ما ازش غفلت کردیم سطح توسعه است. همون که آقای دکتر دان اشاره میکنن که فهم از سند 2030 وجود نداره، در حد یک عکس و آهنگ ما داریم سند رو محدود میکنیم، از اون لایه توسعه سند غافل شدیم.
اتفاقا بعضی واقعا دوست دارن همه در همین سطح بمانند. جالبه قصه اینجاست، از این آب گلالود دارن ماهی میگیرن. مشکل فقط در آموزش جنسی نیست که پدر و مادر این وظیفه رو بر عهده گرفتن، خودشون دارن در به صورت تربیت اخلاقی ما داریم انجام میدیم، به فرزندانمون در یک سنی آموزش‌های لازم اون میدیم یا از معلماشون کمک میگیریم. بس دغدغه اون آموزشه نیست، ولی الان همه بند کردن به اون بخش. اصلا قصه خیلی پیچیده تر از این
هویت اصلی سند مخفول
باقی. دقیقاً. چه چیزی بهتر از اینکه یک چیز روشن کنیم، بگیم به این بپردازین، اصل قصه رو فراموش کنید، اون قضیه فرامتنی که حضرت والی دارید بفرمایید
و اون در واقع هویت اصلی که بحث برنامه‌ریزی کرده بود نظام استکبار که در واقع مجموعه اون کشورها رو هدایت کنه، با اون مخفول واقع چون فضای سیاسی که دکتر هم اشاره کردن رونمایی شده از اون. ببینید، دلایل نادرستی در واقع برای این سند، یکی این که مخالف با استدلال فرهنگی کشور است. این نکته. نکته بعدی نفوذ فرهنگی که شون می‌فرمایند در کمیسیون آموزش باید بررسی می‌شد. اون بحث نفوذ فرهنگی رو داره سند بررسی می‌کنه. و یک مطالبه هم که من داشتم از ایشون وقت نشود، بس ما وجود اسناد بالادستی، ما سندی داریم اسم سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، نزدیک 9 سال مصوب شده، چرا مجلس اقدامی نکرده؟ از این 9 سال 4 سالشون نمایندگان بزرگوار تو مجلس بوده، نمایندگان چرا اقدامی صورت نگرفت؟ این از این نکته. و سوال شما که در مورد مطالبه از بسیج فرمودید، به نظرم این اتفاقاتی که داره رقم میخوره ما به عنوان فساد باید از اینها یاد کنیم. ما دو نوع فساد داریم، یک فساد شخصی است که همون دستاندازهای شخصی نهایتا خیلی آسیب داشته باشه، بحثای مالی اون هست. اما اون فسادی که در واقع بدنه رو ضربه میزنه، فساد در حکمرانی و سیاست گذاری است. وقتی ما داریم یک سندی رو رونمایی میکنیم و وارد میکنیم که میاد لایه توسعه رو درگیر میکنه، بایستی با مسببین این که یک سیاست گذاری انجام دادن و یک فساد در حکمرانی انجام شده، که انشالله این رو هم پیگیری و مطالبه خواهیم کرد، انجام بشه.
سپاسگزارم. جناب دکتر پارسانیا، به نظر میرسه که بسیاری از مسئولین دچار یک نوع هیپنوتیزم شدند. پاندول چه چیزی اینها رو هیپنوتیزم کرده؟ ما در واقع شیفته چه چیزی هستیم که تا اسم سند بیستی میاد دست و پامون میلرزه، فکر میکنیم الان به جهان پیوسته شدیم. اگر نعل به نعل این هیپنوتیزم حرکت نکنیم، اساسا نمیتونیم از منافعش بهره ببریم.
بله متاسفانه این هست. یعنی
شما معتقدید این هیپنوتیزم اتفاق افتاده؟
حالا واژه هیپنوتیزم،
من چون بعضی رو اینقدر دست و پا بسته میبینم در مقابل این سندهایی که از فرنگ میاد و فکر میکنن اصلا چیزی جز هیپنوتیزم نمیتونه.
سوال حداقل ما هم سوال داریم که مگه ما سند تحول بنیادی نداشتیم؟ سند تحول در سال 90 تصویب شده. سند آموزش 2003 95 اومد در ایران. سال 95 سال بازنگری در سند تحول بنیادین آموزش پرورش بود، یعنی هر 5 سال باید سند تحول بازنگری بشه. اگر در سند آموزش 2003 مطلبی نهفته بود که ما از اون غفلت داشتیم در سند تحول خودمون، سال 95 که موضع و موقع بازبینی بود استفاده میکردیم.
دقیقاً، چون معیارو داشتیم.
ما منکر استفاده از اسناد بین‌المللی نیستیم، اما چه نوع استفاده ای؟ آیا ما باید مثل یک ربات هر آنچه آنها رو گفتن به صورت مکانیکی تقلید کنیم؟ آیا باید از بین گزینه‌های آنها یکی رو انتخاب کنیم؟ یا باید ایده های خودمون رو داشته باشیم اما از تجارب بین‌المللی استفاده کنیم؟ عرض ما اینه، مسئولین آموزش پرورش کشور، شورای عالی انقلاب فرهنگی، اعضای کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس و کمیسیون فرهنگی، کمیسیون فرهنگی مجلس باید ایده های خودشون، طرحهای خودشون رو برای آموزش پرورش داشته باشن. باید طرحهای بومی خودمون رو برای آموزش پرورش داشته باشیم، اما برای ارائه طرحهای بومی ما نیاز داریم به تجارب خودمون رو ببینیم، سنت های خودمون رو ببینیم، فلسفه تربیتی خودمون رو ببینیم، فلسفه سیاسی رو ببینیم، تجارب بین المللی رو هم ببینیم، اسناد بین المللی رو هم ملاحظه کنیم. اگر می توانیم از آنها بهره ببریم ببریم، اشکال نداره، نمیخوایم کسی میخواد دور کشور ببندیم. اما نکته اینه ما در سند آموزش 2003 این کارو نکردیم. ما سند تحول رو بعد از 5 سال، یعنی در سال 95 که 5 سال از عمرش میگذشت، هنوز نقشه راه اجراشو ننوشته بودیم. هنوز زیرنظام‌های ما اونجا، زیرنظام‌های سند تحول، اینها تدوین نشده بود الگوی اجرایش. هنوز اهداف دوره‌های تحصیلی تصویب نشده بود. خیلی موزه که شما می‌خوای تحول در آموزش پرورش رقم بزنی اما اهداف دوره‌های تحصیلی رو ننویسی. یعنی اولین گام تحول، اولین گام تحول اینه که بگی آقا من بعد از 3 سال، 6 سال، 9 سال، 12 سال دانش آموز تحصیل می‌کنه، بعد از اینا چه شایستگی باید این داشته باشه؟ اینا رو ما نداشتیم بعد 5 سال. سند تحول رو نوشتیم، اینا رو نداشتیم. بعد یه مرتبه می‌ریم سند آموزش 2003 رو می‌یاریم تو هیئت دولت، در هیئت دولت یه کارگروه شکل میدیم از 18 تا نهاد جدی کشور، در تراز اول ظرف 3 ماه برنامه ملی اجرای سند آموزش 2003 نوشته میشه. حالا شما میفهمید هیپنوتیزم، من نمیدونم اسمشو چی بذارم. ببینید یک
های شیفته شدن، واقعا دست پا لرزن در مقابل یک موضوع الان اعجاب آوره.
واقعا اعجاب آوره که ما ظرف 3 ماه اومدیم برای یه سند ملی برنامه ملی نوشتیم، اما بعد از 5 سال برای سند ملی خودمون که اساتید خود این کشور اون سند رو نوشته بودن، برای اون که مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی خود ماست، برای اون نتونستیم یه برنامه اجرایی بنویسیم. این یعنی چی؟ من اصلا معنیشو نمیفهمم. ببینید بحث حکمرانی تربیتیه. اگر ما یک نهاد اجتماعی رو بخوایم بگیم که قطعاً ویژگی حاکمیتی داره، اون تعلیم و تربیته. هیچ کشوری در دنیا، لیبرالی ترین کشورها پیدا نمی کنید که تعلیم و تربیت رو بسپارند به بخش خصوصی. یعنی به شدت قائل. شما در آمریکا بروی 10% مدارس خصوصیه، اون 10% هم به خاطر چی؟ به خاطر که کاتولیکا میخوان آموزش‌های کاتولیکی ببینن، در مدارس دولتی اصلا آموزش مذهبی به معنا داده
نمیشه.
اونم ناظر به خصوصی به نگاه اقتصادی یا واگذاری واسپاری نیست. بس سر اینه که ما لیبرال تر از غرب داریم عمل میکنیم، ما اسلامی تر از اسلام شعار میدیم، لیبرال تر از لیبرال ها عمل میکنیم.
به هیچ کدومش نه اعتقاد با قلبی نداریم. تو صادقانه میخوام بگم، چون اگه واقعا اعتقاد قلبی داشتیم بازی ها رو سر دینمون، باورمون و ملتمون در نمی آوردیم آقای دکتر.
بله ببین، ما در شعار از اسلام اسلامی تریم، یعنی واقعا یک سختگیری هایی که ما داریم اسلام نداره، اما در عمل از غربی ها از لیبرال ها لیبرال تریم. خیلی باعث تعجب
نظام گسیخته.
من هنوز هم برمیگردم به اون عرایزم با نماینده محترم مجلس آقای
ایشون رفتن،
مهم نیست، شنوندگان هستن،
شنوندگان هستن. خب مسابقه میذاریم تو یاد.
من معتقدم آقای ساله کم پاسخ به این سوال ندادن. شما سوال کردید از آقای ساله که شما خونده بودید، پاسخ ندادن. ببینید این تفره رفتنان و مسئولین جمهوری اسلامی تا کی میخواد ادامه بدن؟ نخوندید آقایون، نه در مجلس غرب خوندید، نه در این مجلس خوندید، چرا تفره میرید؟ رو دروسی که با هم نداریم. شما از سند آموزش 2003 بخونید، اون موقع نقد کنید، بگید بد است، بخونید اون موقع بپذیرید. من میگم که این یعنی چی؟ ما چشم و گوش بسته برگشتیم بعد رضاخانی، خیلی عجیبه. بعد یه عده میگن روحت شاد رضا شاه، ما تعجب کنیم؟ تعجب نداره، تعجب نداره. این واکنش طبیعی یه طیفی به یه طیفی از مسئولینه. اگر ما چرا میگم رضاخانی؟ چون رضاخانی چشم گوش بسته کشور رو خاص غربی بکنه.
یعنی ما دیدگاه ملکم خان رو در وجود داریم میبینیم.
ما اوج تقلیدگرایی در نظام آموزشی رو دوره رضاخان داشتیم. ما در دوره رضاخان تعلیمات دینی رو از کتابهای درسی حذف کردیم. ما در دوره رضاخان دادیم به کارشناسان فرانسوی برای ما مدارس متوسطه رو طراحی بکنن.
بله.
خب من میگم داریم برمیگردیم به عهد رضاخانی با این سبک، با شعار. بله شعار اسلامی میدیم، شعار انقلاب میدیم، اما عمل ما عمل رضاخانیه. اگر میخوایم رضاخانی نباشیم، آقای سالک بالاخره نماینده محترم مجلس انقلابی، اما من معتقدم به وظیفه انقلابی خودشون عمل نکرد.
یک دقیقه فرصت داری شما.
من یه نکته عرض کنم، ناظر به
عزیزان واقعا وقت برنامه اون پایانه، ما قطع نکردیم صحبتشون، یک دقیقه واقعا فرصت.
بله من فقط چون نماینده مجلس هم امشب مهمان بودن، یک نکته ناظر به مجلس. بزرگترین مقصر ما در این اتفاق و رونمای سند به نظر من مجلس شورای اسلامی است. چرا؟ ببینید هیئت وزیران در تاریخ 25/6/95 کارگروه ملی آموزش رو برای هماهنگی ارائه راهکارهای تحقق اهداف و تعهدات برنامه آموزش 2030 ابلاغ کرد. خب این موضوع با اصل 125 قانون اساسی جمهوری اسلامی که کلیه توافقنامه ها و موافقتنامه های بین المللی باید به تصویب شورای اسلامی، مجلس شورای اسلامی برسه، انجام نشد و نادیده گرفته شد. چرا نمایندگان مجلس سکوت کردن؟ چرا از اون بال نظارتی خودشون و بازوی نظارتی خودشون است و الان دغدغه من شدن برای ما و الان دارن در عادل سوزی میکنن؟ اون موقع باید، وقتی که در واقع این یک اتفاقی مغایره با اصل 125 قانون اساسی اتفاق میافتاد، باید جلوگیری میکرد.
جناب قایم پناه، دیکته نانوشته غلط ندارد. جناب آقای دکتر پارسانیا یک نکته اشاره کردن، کسی اگر سند را میخواند میتوانست به درستی ببینه. باز واقعیت اینجاست که کتابی که باز نکرده ایم هزاران سوال میتونیم بگیم توش وجود داره. وقتمون به پایان رسید، حیف و صد حیف که این برنامه به پایان رسید در نام امشب، اما هنوز خیلی سوالات هست پیرامون سند 20. از شما شنونده محترم هم درخواست میکنیم هر آنچه که به نظرتون میرسه لازم هست در این برنامه گفته بشه به ما راهنمایی بفرمایید. سند 20 سند آینده فرزندان شما نیز هست. به افتخار تمام کسانی که برای روشن کردن فضای این بحث تلاش کردند، باید بایستیم تمام قد و ثنا و ستایش بکنیم. علمدار این انقلاب مقام معظم رهبری راه رو برای ما مشخص کردند. این برنامه نامش هست گفتگوی فرهنگی، تهیه کننده حسین سلطانی، هماهنگی ملاحت حیدری، صدا بردار محمد رضا بیرقی عزیز، میهمانان داخل استودیو امیررضا قائم پناه و جناب دکتر علی پارسانیا، میهمانان تلفنی دکتر غلامرضا منتظری نایب رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس و همچنین حجت اسلام و المسلمین احمد سالک نایب رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس پیشین که میهمان تلفنی ما بودند و من فراد اسماعیلی افتخار اجرای مرمار شب باشید.
خب دوستان عزیز شنونده، رسیدیم به ساعت 21:09 شب و نوبت رسید به پخش گفتگوی علمی امشب ما با موضوع بروزرسانی سند تحول و محورهای نیازمند به بازنگری.